بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته درباره ثمره النزاع بحث می کردیم. ما حاصل بحث ما در این رابطه این شد که سه تا ثمره در کفایت الاصول آمده است. ثمره اول مربوط به جریان اصول لفظی اصل لفظی، ثمره دوم مربوط به جریان اصل عملی، ثمره سوم مربوط به نظر. این سه تا ثمره گفته شد و بحث هایی در این رابطه به عمل آمد که جمع‌بندی و نتیجه نهایی به محضر شما عزیزان اعلام می شود. در مجموع پس از که سه تا ثمره بیان شد و بررسی ها و عمل آمد، در جمع‌بندی و ارائه تحقیق میتوان گفت که ثمره فقهی معروفی که محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که عبارت است از مسئله نظر، درست و جامع و کامل خواهد بود. برای اینکه در اون رابطه، یعنی درباره مسئله برع نظر، اشکالی که وجود داشت این بود که مسئله فقهی است، بحث ما در اصول است و مسئله اصولی آن است که کبرای قیاس قرار بگیرد و کبرای قیاس یعنی واسطه در استنباط حکم کلی. اما برع نظر حکم فقهی است، مسئله فقهی است. خود نظر می شود موضوع برای حکم، نه دلیل استنباط برای حکم. تمام اشکال این مقدار بود. سید الاستاد در ضمن فرمایششون اشارات هایی دارن به این معنا که مسئله هرچند فقهی است، ولی که می شود بگیم که از مسائل مربوط به اصول است. برای اینکه اصول نتیجهش استنباط حکم فقهی است و مسئله فقهی یا مسئله فلسفی نیست که از اصول کاملا موضوعا و حکما جدا باشد. فقه باروبر اصول است، فقه ثمره اصول است، بنابراین خارج محدوده هم به حساب نمیاد. مسئله فقهی که ثمره بشود اشکالی که ندارد، بلکه ما در نهایت کارمان باید نتیجه فقهی به دست بیاریم. بنابراین با اغماز از این اشکال کوچک که مسئله فقهی می شود، دیگر اشکالی در این ثمره دیده نمی شود. بنابراین در مجموع ثمره نزاع همان مسئله برع نظر است که محقق قومی فرموده اند، اما اجراء اصول اصل لفظی و اصل عملی در ضمن بحث ها به این نکته ها اشاره شد که این نکته ها را به ذهنمان هم بسپاریم. محقق خراسانی فرمودن که استفاده از اصل عملی ارتباط نزدیک به انحلال دارد. اگر انحلال صورت بگیرد براءت جاری است، اگر انحلال صورت نگیرد احتیاط. در اصل لفظی هم همین خواهد بود و نکته مربوط به این نکته این است که ما به طور اصلی یک معیاری داریم که اون معیار در حقیقت گوهر انحلال است. اون معیار چیه؟ بعد رو گفتید تعویب غیر مأنوس بود و این مطلب دارید. معیار انحلال صدق اسم، معیار انحلال صدق اسم بود. پس جریان اصل و عدم جریان به انحلال مربوطه و معیار انحلال صدق اسم. همیشه یادمون نرود اگر یک عمل عبادی که شک در جزئیت شیعی داریم صدق اسم بکند، شک در جزئیت شیعی می شود شک در شیء زائد، می شود شک در شیء زائد. پس معیار به طور همیشگی در دستتون باشد، هر موقع شک در جزئیت یا شرطیت شیعی کردیم، اگر خود اون عمل صدق اسم داشت این شک می شود شک در قید زاید. شک در قید زاید هم مجرای براعته. اما اگر شک در جزئیت شک در جزئی بود که دخل به صدق اسم داشت، شک میکنیم این جزئی که الان هست اگر ایتیان بشود اسم صدق رو کنه، اگر انجام داده نشود صدق اسم نیست. اینجا شک در چه می شود؟ شک در صدق اسم می شود، شبهه مصداقیه می شود، جا برای براءت دیگه نیست. جا به تمام معنا برای احتیاط آماده است. بله دیگه، اسم مسما، اسم که میگه اسم مصدر است و مسما میگه اسم مفعول. به حضور شما بنابراین معیار که دست ما آمد چه میشود؟ ثمره نظام در مجموع از دید همه این مجموعه از صاحب نظران یکی خواهد بود و آن عبارت است از اجراء اسم اگر صدق اسم بکند و عدم اصل براءت، اجراء اصل براءت اگر صدق اسم بکند و عدم اجراء اصل براءت در صورتی که صدق اسم نکند و شک در تحقق مسما داشته باشی و شک در قید زاید داشته باشی. حالا پس از که معیار برای ما معلوم شد که همون انحلال و عدم انحلال و انحلال و عدم انحلال هم مربوط به صدق مسما، نتیجه این شد که ثمره نزاع از دید همه صاحب نظران اولا بحث درباره اجراء اصول، این خودش ثمره ابتدایی است، بحث درباره اجراء اصول. یادداشت کنید از دید همه صاحب نظران اولا ثمره بحث درباره اجراء اصول، بحث درباره اجراء اصول ثمره است از دید همه صاحب نظران. آنگاه کامل کنم چشم، آنگاه اجراء اصول از دید همه صاحب نظران معیار واحدی دارد، اختلاف نظر وجود ندارد، و آن اینکه اگر شک ما در قید زائد بود براءتی می شویم، اگر شک ما در قید دخیل بود، دخیل در مسما، اگر شک ما در قید دخیل در مسما بود احتیاطی می شویم. این ثمره که روشن شد، این نکته را بگم که کامل بشه، بعد سؤال آقای ترابی و اون استش که
اجرای اصول مشترک.
احسنت، پس سؤالتون رو جواب مقدر رو سؤال ما ارائه کرد. حالا ما این انحلال و عدم انحلال و صدق اسم و عدم صدق اسم رو از کجا تشخیص بدیم؟ این نقطه راه تشخیص مصداق یا صدق اسم چیست؟ طبیعتا در دید ابتدایی میگیم که عرف است، در دید ابتدایی میگیم عرف است. اگر یادمون باشد یک معیاری در باره کار عرف گفتیم، چه بود؟ اگر گفتید جایزتون نخواهد میشه. درباره عرف گفتم کارایش تا چه حدیه؟ بله بسیار خوب، خدا خیرتان بده. الان خدا خیرتان بده چکار ندارم، کاملا ظاهرا کامل میگفتید، اشاره کردی برای کام. نه این نبود، خدا به شما توفیق بده، خدا به شما توفیق بده. دقیقا براتون گفتم
از طرف شنبال
آها، کم کم داره به ذهنتون میاد. برای شما گفتن که این حرف خیلی اجمال دارد، به عرف مراجعه کنید، به عرف مراجعه کنید. تا کجا؟ کجاست محدوده عرف؟ اینو میخواستم بگم. دو قسمت از توضیح برای شما مختلف شد، دو بخش بود. یه بخشش این بود که عرف داریم، نظر عرف داریم و نظر خبره داریم. نظر عرف که آقای حسینی یادش بود، نظر عرف در امور بسیط و ساده که با محض ارتباط قابل فهم و درک هست مطرح خواهد بود، و نظر اهل خبره در امور تخصصی، در امور فنی. اینو اون قسمت گفته بودم، فرق بین نظر عرف و نظر خبره، و اما نظر عرف و نظر شرع، یا به اصطلاح عرف عام، و در معالم الاصول اگه یادتون هست، معالم شماها دیگه نمیخوانید دیگه، معالم رحمت الله تعالی علیه شده است دیگه، حالا عوضش اصول فقه اینا میخوانید. دوران ما بود که معالم الاصول درس خونده میشد، اونجا عرف عام و عرف خاص بود. عرف عام همین عرف مردمه، عرف خاص عرف شرعه. بین عرف عام و عرف خاص در قلمرو خود نشون میداد مرزبندیش رو، مرزبندی این دوتا عرف در محدوده های خاصی مشاهده میشود. عرف عام همونطوری که گفتم در امور عرفی که با مشاهده و ارتباط عملی قابل کشفه. مثلا میگیم الان مردم زوار در حرم زیاد هستند و روزها مردم در رفت و آمدن، چیزهای واضحی که با مشاهدات عینی بدون مقدمه و مؤخره قابل کشفه. اما عرف شرعی مربوط است به متشرعه، اون مردمی که با اصطلاحات شرعی، با مخترعات شرعی و با عبادات شرعی آشنا هستند. بنابراین در مفاهیم شرعی به عرف مراجعه نمی شود. البته اینجا یه دونه توضیح بازم گفته بودم، تکرار که عیب ندارد دیگه، خب خودمونی هستیم دیگه، تکرار اشکال دارد؟ اشکال ندارد. چرا اشکال ندارد؟ برای اینکه فراموش میکنیم. تکرار اشکال ندارد. گفتی محقق خراسانی متنش رو براتون آوردم که با که مستند و با استاندارد گفته شده باشد. نظر عرفم که متبعه در فهم معانی است، فهم معانی کلمات، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. این نکته می یادتون نره که همیشه در ذهنتون باشه. در مثال واضح کنم، تکرار کامل بشود. در مثال اینه که از عرف اگر بپرسیم که معنای روی زمین چیست در فارسی، روی زمین، میگه روی زمین همین عناصر خاکی، سنگ و خاک و ایناست، متبع. اما اگر خواستیم یه مفهوم کلی را تطبیق بدیم به مصادیق، از عرف بپرسیم که مثلا مفهوم اجتهاد چیست، مفهوم اجتهاد چیست؟ تطبیقش بر مصادیق مال عرف نیست. عرف نمیتوند که مفهوم اجتهاد را بر مصداقش تطبیق بدهد. مفهومش رو کلان میدوند از دور. اجتهاد یعنی کسی که در مرحله استنباط احکام رسیده، معنا را میدوند. در تطبیق برای عرف اعتبار و اهلیت وجود ندارد. تطبیق مفاهیم بر مصادیق وظیفه عرف نیست. معنای اجتهاد هم میفهمن، اما تطبیق به مصداق بیان تطبیق بدن که اینها مجتهدن و اینها مجتهد نیستن، یادمون نره. تطبیقش اینه، یک سری مصادیقی که واضحه عرف ممکنه بفهمه، اون مصادیقی که مورد شک و تردید قرار میگیرد وظیفه عرف نیست که مفهوم را، مفهوم کلی را برمصداق تطبیق بدهد. بنابراین این جمله کلیدی بحثی یادمان نرد که عرف مرجعیتش اختصاص دارد به فهم معنای کلمات عرفیه، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. این جمله شد، این جمله معترض رو که گفتم. الان مفاهیم شرعی باز هم از قلمرو عرف بیرونه، منتها تشخیصش به عرفه. به چه عرف؟ به چه عرف؟ عرف عرف خاص یا عرف متشرعه. معنای عرف خاص رو فهمیدیم، اونم تشخیص عرفی میطلبد، منتها تشخیص عرف خاص یا عرف متشرعه. معنا کردم عرف متشرعه. الان اگر نماز رو دیدیم که کسی نماز بخوند، درباره بحث نظر، یک کسی که به عرف متشرع آشنا نیست، خود استادن و خم شدن با یک رکوع میگه نماز دیگه. صدام خدا عذابش رو زیاد کند برای تظاهر آمد در نجف نماز خون، حالا بدون وضو اینش که چی؟ نماز خون که تظاهر محض بود، خدا که رسوا میکنه. یک رکعت نماز خون بدون رکوع. خب نماز بلد نبود، به اصطلاح پیش خودش گفت نماز دیگه، یه الله اکبر یه چیزی خواند و مستقیم رفت سجده، نماز بلد نبود دیگه. خب اون هم میگه نماز خواند. اون کی میگه نماز خواند؟ اون عرفی که اونو میگه نماز دیگه، اون عرف متبع نیست. عرفی که مسائل عرفی و مصادیق عرفی که مصادیق شرعی را تشخیص بدن عرف خاص. یک آدم متشرعی که معنای نماز را آشناست، از دید شرع ببیند کسی نماز میخوند، حالا ذکر رکوع و سجودش را یک کمی سریعتر میگه، تو معنیش مقدار کمتر، ولی میبیند که تو معنیش دارد و رکوع و سجود دارد. اینو عرف متشرع میگن با آشنایی که ما از افعال شرعی و عبادات شرعی داریم، این نماز صدق اسم میکنن. بنابراین معیار مرجع در صدق اسم، اسم عبادت هم عرف، اما عرف خاص، عرف متشرعه. پس از که صدق اسم بکند، اگر شک کردیم در قید زائد، دیدیم مثلا نماز خوند خنود انجام نداد، شک میکنیم در قید زائد، مجرای براءته. اما اگر همین عرف متشرعه دید نماز بخوند ولی طمأنینه ندارد، آرامش بدن در رکوع و سجود ملموس نیست، شک در تحقق مصداق میکنیم. اینجا دیگه جای براءت نیست، نماز مشکل دارد، باید دوباره بخونه یا با طمأنینه بخونه.
در معنای اشتغال هم بیرم بیرم مفاهیم شرکیه از خاطر مرد خاطر آب که مرد باشن اینا تشیز کنید در مفاهیم این از مفاهیم این که باید خاطر شرده تشیز کنید مثل صلاح، مثل صبح هم در تطبیلش، هم در فتح خود این مفاهیم هم بعد هم مدار سخت داره این مفاهیم
درسته. 100% معتقدید که اینجوریه.
نه، بحث در اینجا شما فهمیدید که در بحث مثل اجتهاد می‌فهمن مردم. فرق می‌کنن.
آقا حسینی چی جان؟
چون مردمش میگه حتی اجتهاد مردم نمی‌تونه
تصدیق. اون نیست. جزاکم الله خیرا. خدا به شما خیر و سعادت و توفیق بده. شما رو خیلی دوست دارم. و اصطلاح بلدید که گفتیم خیلی خوبید اون چیزی اگر گفتم شما خیلی دوست دارن یعنی در حد متوسط سوال اگر گفتم آدم خوبی هستید از سوال خبری نیست گفتم شما خیلی دوست دارن سوالتان در حد متوسط شما خیلی دوست دارن واقعا دوست دارن آقای حسینی به جواب اشاره فرمود شما خودتان از نظر ذهن ماشاءالله خیلی خوب و اون اینه که وصول به درجه اجتهاد مال فهم عرف نیست اون مال بله شرعه معنای کلی اجتهاد به عنوان یک مفهوم اجتهاد مثل علم معنای علم و طور کلی مفهوم عرف میفهمم اجتهاد یعنی کسی که در درجه استنباط احکام میرسه این معنا را میفهمم ولی عرف بیاد اون تطبیق بدهد به مصداق این مال عرف نیست احسنت اون رو هم شاید گفتم که تطبیقش برای اختصاص دارد به اهل خودش که اهل خبره باشد بنابراین معیار هم که فهمیدیم در مورد صلات هر کجا دیدیم صدق اسم میکند اجراء اصالت البراءت جا دارد و هر کجا دیدیم صدق اسم میکند مرجع احتیاط هست علا مختلف المبانی بر اساس همه مبناهای صاحب نظران بدون هیچ شک و اختلافی ثمره نزاع الحمدلله روشن شد جنبندی هم به عمل آمد و آخرین تحقیق هم این شد که ثمره اصلی که اعلام میکنیم همون مسئله برع نظر و در مسئله اجراء اصول هم مربوط می شود ثمره به انحلال و عدم انحلال و آن هم مربوط هست به صدق اسم و عدم صدق اسم بله نشانه جزء زائد و عدم جزء زائد همون که به شما گفتم جناب آقای پارسا که چه که اگر شک در استعاذه نماز داریم الان بر اساس صدق عرف خاص بدون استعاذه صدق اسم میکنن نماز اطلاق میشود صدق اسم هست ولی شک که در این قید میکنیم که این هم جزء نماز هست یا نیست بعد از نشانه جزء زائد همیشه این است که بعد از صدق اسم باشد اگر بعد از صدق اسم شک آمد میشه شک در قید زائد یا در جزء زائد اگر قبل از اون بود شکیست که ما در اینجا شک در صدق اسم داریم یعنی این جزء اگر آورده شود اسم صدق میکنم اگر این جزء آورده نشود شک در صدق میکنیم اینجا میشد شک در قید یا جزء دخیل در صدق اسم که مجرای احتیاط است. برای شادی روح آقا سجاد صلوات خط کنیم روز آخر جلسه این قسمت از بحث ماست روایتی از آقا امام سجاد صلی الله تعالی علیه برای شما بخوانم و بعد هم یادی از امام سجاد در اون مراسم اسارت و خطبه خوندن. امام سجاد سلام الله تعالی علیه می فرماید الرجل کل رجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لامر الله. بهترین کاملترین به عبارت ساده مرد به معنای کلمه آن است که خواسته های زندگی شخصی فردی و جسمانی و روحی خودش را تابع امر خدا قرار بده، یعنی آنی را میخوام که خدا بخواد. این میشود یک مرد به معنای کلمه. و اگر کسی خواسته هاش از امر خدا مطابقت نکند، مطابق با امر و دستور خدا نباشد، بدون اینکه اعلام بشود مسیر میشود انحرافی. این انحراف کم کم کشیده میشود به عبادت شیطان نفس، تا اینکه چند قدم که جلوتر برد یه بوتی درست میشود که اون بوت خودشه، که اون شیطان خودشه. میشه الان بوت پرستی بوت بیرون نیست. در عصر جدید مدل ها فرق کرده است. بت پرستی خود پرستی است، خودشون پرستن، یعنی فقط خودم میشه پرستش خود. شیطان پرستی شیطان دور نیست، خودشه، از نزدیک همین خودشه که پرستش بکند، یعنی شیطان نفس. کسی میگه در خواب دید که شیطان سیلی محکمی زد، از خواب بیدار شد دید که سیلی محکم به صورت خودش زده، یعنی شیطان خودته. روایت دوم از آقا بخونم براتون، مجموعه ورام جلد 3 صفحه 100، روایت دوم از امام سجاد، ابن آدم اینک لا تزال به خیر ما کان لک واعد من نفسک و ما کانت المحاسبت من همک. کتاب تحف العقول صفحه 202. ابن آدم اینک لا تزال بخیر ما کان لک واعد من نفسک و ما کانت المحاسبت من همک. ای بنی آدم، تو در یک خیر و خوبی و سلامت همیشه هستی، به یک شرط، به شرط این که خودتو موعظه کنی. بهترین راه اصلاح برای خود آدم، برای آدم چیه؟ خود آدم. روایت هم میگن، امام سجاد هم میفرماید که مادامی که خودتو موعظه میکنی همیشه در خیر و سلامت و امنیت و آرامش هستی. این باعث خیر و سعادت آدم موعظه نفس بهترین موعظه است. شکلش هم عملی هم برای شما بگم که کاربردی بشود. یه نوبت صبح، یه نوبت بعد از نماز عشاء، یه نوبت هم بعد از نماز صبح. بعد از نماز صبح بگیم خدایا من بنده تو هم، این همه نعمتی که به ما دادی چطوری شکرشو بکنم، توفیقم بده گناه نکنم. این یه موعظه. موعظه دیگر که امام در انتهای این روایت فرمود و ما کانت المحاسبت من همک، تا وقتی که همت بگمارید به محاسبه نفس. محاسبه نفس بعد از نماز عشاء. خدا این وقت رو نمیگیرد، شما میگه من وقت ندارم، مطالعه دارم، اینا نیست. یه نکته بازم تذکری بگم، برای عبادت و برای علم وقت همیشه هست، همیشه هست. عبادت و علم وقت خودش باز میکنه، اینی که می وقت نداره این وسوسه است، این عملیات شیطانی. من درس میخونم، دوست دارم سب کن فرصت بشد، این اگر گفتید کار خراب شد. همیشه وسوسه میگه فعلا کاراتو جمع جور کن بعد بیا درس، یا کاراتو تنظیم کن بعد برو دنبال نوشته، این کارو نکنید. یا عبادت الان وقت ندارم بعد صبر کنیم کارام انجام بدن بعد بشینیم مقدار ذکر مقدار قرآن بخونم، ابدا. عبادت و علم نسیه نمیشود، همیشه وقت مال عبادت و علمه و چیز دیگه نیست. اونا اگه وقت برای چیزای دیگه زندگی باقی مان برید نمان که نمان، وقت اصلی مال علم و عبادت این یادمان نمان. بنابراین مکانت المحاسبت و من همک، تا وقتی که محاسبه نفس از همت و تلاشتان باشه، تلاش کنید که محاسبه نفس داشته باشی. محاسبه نفسم بعد از نماز عشاء، امروز چه کارایی کردم؟ درس خوندم؟ چیزی یاد گرفتم؟ عبادتم خوب بود؟ کار خلافی نکردم؟ در صحبت ها کم و زیاد نشد؟ اینا رو باید سریع، اینو میخواستم بگم، در محاسبه میگه وقت ندارم، نه، محاسبه 30-40 ثانیه، یک دقیقه 30-40 ثانیه محاسبه میشد. خداوند دستگاه آفریده که کامپیوتر چی میکنن فوراً 30-40 ثانیه محاسبه میکنه. این رو چه کردن؟ یه محاسبه. خود محاسبه عبادته، خود محاسبه عبادته، خود موعظه کردن عبادته. و بعد امام سجاد اینو چجوری میفرماید؟ یعنی این دو عمل نتیجهش قطعی است. چه نتیجه میدهد؟ همیشه در خیر و سلامت تا وقتی که موعظه نفس کنیم و تا وقتی که ما دیروز یکی از دوستان میگفتن اگر کسی با امام سجاد آشنا بشود دیگه واقعا مشکلی ندارد. خیلی آغازد شنیده اید دیگه، یقضی حیاءن و یقضی من محابتهی فما یکلم الا حین یبتسم ما قال قط الا فی تشهدهی لولا تشهد کانت لاؤه نعم. امام سجاد کسیست که میگد از طرف دشمنان در شام آمد، گفت آها ما حالا پشیمان شدیم چه کنیم؟ الله اکبر، حلم رو ببین، آقایی رو ببین، کرم رو ببین. برای اونا گفت توصیه برای ما هم هست، گفت بگید نماز غفیله بخونن. الله اکبر، حتی برای اعدای سید الشهدا که امام سجاد سلام الله تعالی علیه وقتی که رسید به زیارت ابا عبدالله الحسین، دو تا کاروان آمدن، از یک طرف بشیر آمد، جابر از یک طرف جابر آمد، از یک طرف کاران سید الشهدا آمد. اولا من از سید الخطباء قم در جوانیان شنیدم، از آقای برقعی بزرگ که می گفت جابر نابینا نبود، ولی وقتی که بالای قبر مطهر امام حسین رسید اونقدر اشک ریخت که بیناییش از دست داد، و همونجا که مشغول گریه بود خبر دادن جابر به کاروان دیگه میاد. گفتن کیاس؟ رفتن گویا دیدن که امام سجاد میاد. بقیه حالا هر کجا رفتن، امام سجاد مستقیم به طرف قبر بابا یه جمله را نوشته بود موقع رفتن. چه نوشته بود؟ هادا قبر حسین ابن علی ابی عبدالله الذی قتل اطشالا. وقتی که آمدم چه بود زبان حال و حالش؟ السلام علیک یا ابی الشهید، السلام علیک یا حسین ابن علی. خدایا به حق سید الشهدا زندگی ما را آمیخته به ولایت مستمر بدار، مرگ ما را شهادت در راه ولایت قرار بده. فرج آقا را نزدیک بفرما، ما را از پیروان آقا قرار بده، برای سلامتی آقا همزمان سلامت خواهد.